بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کن
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان حضور شما عزیزان بیننده عرض سلام و ادب و احترام دارم. خدای بزرگ رو شاکریم که باز این سعادت نصیب شد تا بتوانیم در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه گلبرگ، و باز هم سعادت افتخار به حضور شما عرض کنم که خدمتگزاری به شما عزیزان بیننده نصیب بنده و همکارانم هم در مجموعه برنامه گلبرگ شده است. ما حدود یک ماه در خدمت شما عزیزان نبودیم، همونجور که عرض کرده بودم خدمت شما عزیزان طبق روال سالهای گذشته که در ایام محرم و سفر برنامه گلبرگ تقدیم شما نمیشد، امسال هم در ایام محرم خدمت شما عزیزان حاضر نشدیم، اما خوشحالیم که این بار زودتر این توفیق و این افتخار نصیب ما شده تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. روال برنامه گلبرگ ثابت است و امروز هم دعوت کردیم از کارشناس ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی دهنوی تا در خدمتشون باشیم. حاجی سلام میکنم به شما، خوشحالم که باز در خدمت شما هستم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خوشحالم که دوباره خدمتگزار شما و عزیزان بیننده هستیم، و اجازه بفرمایید که عرض ادب و سلام و احترامی هم خدمت بیننده های خوب برنامه داشته باشم و آرزو کنم به حق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله اون چیزی که خداوند خودش صلاح میدونه بر زبان ما جاری کنه تا نتیجهش انشاءالله شاید باز شدن گره ای از مشکلات عزیزان باشه. من خیلی خوشحالم که بعد از یک ماه تعطیلی دوباره خداوند توفیق داد که بتونیم خدمتگزار شما باشیم.
خیلی متشکرم. جا داره همجا تشکر کنم از همکاران بسیار نازنین و زحمتکشم در پخش شبکه سه سیما و مدیریت ارجمند این شبکه. از حاج آقا هم تشکر میکنم که در واقع به حال مجموعه همه همکاری ها و همدلی ها و تلاش مجموعه زیادی از انسان های زحمت که دوست دارن در خدمت شما باشند و به شما خدمت رسانی بکنن باعث شد که امسال بتوانیم یک ماه زودتر باز شروعی داشته باشیم از برنامه گلبرگ، و همونجور که عرض کردم پلهای ارتباطی ما روال برنامه به همون شکل است، هیچی تغییر نکرده، اون شماره 20339 همچنان به قوت خودش باقی است. با ارسال یک پیامک به سادگی میتونید با گلبرگ در ارتباط باشید، سوالتون، مطلبتون، پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. از جمله روالهای ثابتی که سنت حسنه شده است در برنامه گلبرگ هم این است که ما آغازگر برنامه هامون رو تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید قرار دادیم که امروز با هم صفحه 459 رو میخونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
با افتخار تمام در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و باز هم خواهش میکنم از شما که سوالاتتون رو در قالب پیامک ارسال بفرمایید به شماره 20339 تلفن های تماس با برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما عزیزان زیرنویس میشن. قبل از اینکه به سوالات بپردازم لازم است که یک توضیحی رو عرض بکنم و بعد وارد سوالات بشیم. اگه خاطرتون باشه که حتما عزیزان بیننده خاطرشون هست ما پیش از محرم در برنامه به عوامل ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی پرداختیم. در واقع محور اصلی بحث ما و همچنان همین هست، عوامل ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی. دو تا از عوامل اصلی رو پیش از محرم بحث کردیم، یکی بحث دخالت خانواده ها بود در روابط در واقع زن و مرد و یکی هم بحث عدم مدیریت روابط خانوادگی که سوالات فراوانی هم در حلوش این دو تا محور مطرح شده بود و مفصلا به اونها پرداختیم. همون موقع من خدمتتون عرض کردم و این قول رو خدمت بینندگان عزیز دادم که سری جدیدی که شروع میشه و بعد از محرم خدمت عزیزان حاضر خواهیم شد در موضوع اختلافات ناشی از روابط غریزی بین زن و مرد در واقع بحث خواهیم کرد در این سری و به این سوالات خواهیم پرداخت. موضوع بسیار مهمی است و عامل ایجاد اختلاف و عامل شکست خیلی از زندگی ها بوده که حالا به مرور به این بحث خواهیم پرداخت. طبیعتاً به این موضوع در حدی که فضای عمومی کشور و اون حیای ایرانی و محدودیت‌های رسانه ملی اجازه بده حتما خواهیم پرداخت، ولی سعی می‌کنیم که مسائل بگونی مطرح بشه که انشالله گره گشا باشه و بتونه این موزر رو در بین خانواده‌های ایرانی کم بکنه و انشالله از بین ببره. پیشا پیشم عذرخواهی می‌کنم از مجردهای عزیز که حداقل برای 3-4 هفته هیچ سوال مجردی رو در برنامه مطرح نمی‌کنیم، به خاطر اینکه این موضوع از اون موضوعات متأهلی است که باید پیوسته و منسجم مطرح بشه و لذا چند هفته عزیزان سوالی رو در فضای سوالات ازدواجی و مجردی در برنامه گلبرگ نخواهند دید و مطرح نخواهد شد. با این مقدمه اجازه بفرمایید که سوال اول رو از حاج دهنوی بپرسم و از حاج آقا خواهش کنم که به عنوان مقدمه بحث اجمالا بفرمایید که حاج آقا اصلا اهمیت و ضرورت طرح این مسئله چی هست، به خصوص در برنامه گلبک، چون اولین سوالی که ممکن همین الان خیلی از مخاطبین از ما بپرسن اینه که اصلا شما برای چی وارد این بحث شدید؟
بله چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. جام آرپناهی بر اساس تجربه‌ای که ما و دوستانمون و مشاوران مختلف که لطف خدا شامل حالمون شده سال هاست در این جایگاه داریم خدمت به مردم میکنیم، ما رو به این نتیجه رسونده که بی‌توجهی برخی از خانم ها و آقایون به همین موضوع، یعنی مسئله ارتباطات غریزی، اگر نگم مهمترین عامل ایجاد اختلاف و درگیری، میتونم بگم یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف و درگیری در بین خانم ها و در زندگی زناشویی بوده. این یه چیزیه که تقریبا میشه گفت تمام مشاوران و اونایی که سر و کار دارن با این مباحث اتفاق نظر دارن. تمام روانشناسان و متخصصان روابط انسانی، IPRS Interpersonal Relationship که اصلا تخصصی است در همین زمینه‌های روابط انسانی، اتفاق نظر دارن که عدم کامیابی زن و مرد در همین ارتباطات و ناخوشنودی و عدم موفقیت در این مسئله تقریبا عامل مهم و مؤثری هست که زندگی‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. این یک واقعیتیه. میدونید علتش هم اینه که اگر تو این صحنه در حقیقت تو این قسمت زن و مرد مشکل داشته باشن، در جای جای زندگیشون اثر میذاره، روی جسم و روح و روانشون و فکرشون، اندیشهشون و حتی واقعا بر جنبه ارتباطات اجتماعیشون اثر میذاره. این یک واقعیتیه، بر جسم و روح اثر میذاره. الان ثابت شده در علم روز که اگر زن و مرد ارتباط غریزی درست و سالمی داشته باشن و مطلوب، اصلا باعث ترشح معتدل بعضی از هورمون‌ها در وجود انسان میشه، از جمله اندورفین و اکسیتوسین، که وقتی اینها ترشحشون متعادل باشه اصلا انسان احساس آرامش میکنه یا آرامشی بهش دست میده. کسانی که در این صحنه موفقن، سرخوشترن، خوشنودترن، امیدوارترن و واقعا در زندگیشون احساس خوشبختی میکنن، و متاسفانه اونایی که کامیاب نیستن و مشکل دارن، خیلی آفت داره، خیلی آسیب داره. باور بفهمید ما در این سالها رسیدیم به این مطلب که آفت‌ها و آسیب‌های زیادی داره، یعنی بر انحرافات اخلاقی زن و مرد، البته بیشتر آقایون این حالا توی مراجعانی که ما داشتیم اثرگذار بوده، عدم موفقیت در این مسئله و حتی اختلالات روحی روانی واقعا، یعنی فشارهایی که بر روح و روان دو طرف، حالا این دیگه اختصاصی به آقایون نداره، هم زن هم مرد، و باعث پرخاشگری های عصبی میشه. واقعا ما تو این سالها به این نتیجه رسیدیم که عدم کامیابی در این مسئله و این موضوع اختلالی اصلا در سیستم عصبی انسان ایجاد میکنه و باعث پرخاشگری های عصبی میشه. یعنی یکی از مهمترین علل این پرخاشگری ها ما رسیدیم همین مسئله است متاسفانه. حتی اگر حالا اینم نباشه، ممکنه در مواردی نه باعث پرخاشگری عصبی نشه، حداقل بهانه جویی، بهانه گیری، که خود این بهانه جویی یا بهانه گیری یا اینا خیلی برای زندگی ها مشکل ایجاد کرده. آقای واتسون یه جمله ای داره، میگه نابهنجاری در روابط غریزی بین زن و مرد عامل بسیاری از بدبختی های خانم ها و آقایون هست، و در کشور ما هم بعضی از کارشناسان معتقدن که 80% مشکلات زناشویی به همین مسئله برمیگرده. این حرف جمع آرفنای حرف بیراهی نیست، واقعا ما هم یه جورایی به این مطلب رسیدیم که 80% مشکلات، البته خیلیاش مستقیم نیست، دایی میدونی یک لایه های
اثر میپذیره،
حداقل اثر میپذیره، حداقل ریشه، حداقل منشأش این یک واقعیتی. لذا اهمیت بحث، ببینید با همین توضیحاتی که عرض کردم، خوبیاش اگر موفقیت باشه، آفت ها و آسیب ها اگر کامیابی نداشته باشن، خانم آقایون در این قضیه در حقیقت ما رو کشون به این سمت که با هم فکری با دوستان، همکاران، خود حضرت عالی تهیه کننده محترم برنامه، همکارانی که تو این زمینه حالا سالها زحمت کشیدن کار کردن ما به این نتیجه برسیم که این بحث مطرح بشه. البته همچون که حضرت علی فرمودید در حد یک رسانه ملی و در حدی که فضای این برنامه به ما اجازه میده خیلی تو این زمینه حرف زیاده، مطلب زیاده، جزئیاتی بسیار زیادی در کتاب ها همایش ها اینا مطرح میشه، ولی خب ما طبیعی است که در یه حد محدودی که کلیاتی انشالله بتونیم مطرح کنیم. اگر یه جایی حالا نیاز احساس کردیم به مسائل جزئی تر و ظرافت هایی با تجربه اینکه دست و بالمون بسته است، خب کتاب های خیلی خوبی داریم، کتاب معرفی میکنیم. خود بنده تقریبا یه دو هفته ای است، حدود یک ماهی هست خداوند توفیق داده در یکی دو تا از شهرهای بزرگ کشور تحت عنوان یک همایش های تخصصی که فقط خانم ها و آقایون متأهل بودن، کودکان حضور نداشتن، حتی نوجوانان ورودشون ممنوع بوده و در یک فضای کاملا تخصصی که مورد نیاز اون مخاطبان بوده وارد مباحث همین بحث شدیم. البته خب طبیعی است که یه مقداری بازتر مناسبتر با اون محافل اون خط قرمز های رسانه ای رو یه جورایی شکوندیم، ولی البته باز هم با رعایت عفت و ادبیات عفیفانه ای الحمدلله بوده. خب اینا سیدی هاش داره آماده میشه، ما اگر احساس کردیم یه جاهایی که دیگه دست و بالمون بسته است هم انشاءالله به عزیزانمون مخاطبان عزیزم هم کتاب معرفی میکنیم، هم انشاءالله همین سیدی ها رو معرفی میکنیم که بتونن برن متأهلین عزیز تهیه کنن، انشاءالله اون جزئیات رو هم ببینن و آگاه بشن. من امیدوارم به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام نتیجه گفتگوهای ما در این چند جلسه همین باشه که بتونیم انشاءالله اختلافات، درگیری ها، کشمکش ها رو در زندگی های زناشویی کمتر کنیم. البته با عنایت به خدا و خود توجه اهل بیت عصمت و طهارت، این دعایی که اول صحبت هم عرض کردم که امیدوارم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها خدا من اون چیزی که صلاح میدونه بر زبان ما جاری کنه به همین نکته بود.
بله خیلی متشکرم. حالا من خودم اجازه این سوالو مطرح کردم که چه دلیلی داره اصلا تو گلبرگ به این موضوع بپردازیم، حضرت عالی هم توضیحاتی رو فرمودید، اما عزیزان بیننده هم فراوان در طول این چند سال، در طول این حالا بیش از 3.5 سال یا الان در سال 4 برنامه گلبرگ هستیم، در طول این 3-4 سال فراوان پیام داشتیم که چرا به این موضوع نمیپردازید، موضوع بسیار مهمی است، به خصوص اونهایی که مسئله ای دارن، در این مسئله بسیار مصرانه میخواستن که این بحث باز بشه و خوشحالیم که امروز به هر حال این توفیق نصیب شده و فتح بابش امروز هست و انشالله به او به مرور خواهیم پرداخت به این مسئله و به سوالات شما هم به تدریج پاسخ خواهیم داد. اجازه فرمایید که یک عکس تصویری داشته باشیم، لحظاتی بعد باز در خدمت خواهیم بود و سوالی رو مطرح خواهم کرد. در خدمت شما هستیم و مطمئنم که در همین لحظات سوالات فراوانی داره ارسال میشه از طریق پیام کوتاه به شماره 20339. آقا این مطلب درسته که یکی از مهمترین عوامل طلاق بی‌توجهی آقایون و خانم‌ها به همین مسئله است؟
بله قطعاً همین جوره، قطعاً همین جوره. در همایش‌های مختلف اهل فن، کارشناسان وقتی حرف میزنن واقعاً بر این نکته تاکید دارن. مثلا متخصصان در کنگره انجمن علمی روانپزشکان تقریبا اتفاق نظر داشتن که یکی از عوامل جدی طلاق در کشور ما همین مسئله است، یعنی درصد بالایی از طلاق متاسفانه علتش همین مسئله است. یا مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور با صراحت اعلام کرد که حدود 50-60% طلاق‌های کشور ما حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم به همین مسئله برمیگرده که زن و مرد تو ارتباطات غریزیشون و رفع نیازهای غریزیشون موفق نیستن. حتی متاسفانه در طلاقهای عاطفی، چون ببینید حالا این آماری که ایشون دادن، مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور دادن، اینا در حقیقت طلاقهای ثبت شده است دیگه، آمار رو بر اساس طلاقهای قانونی و ثبت شده میدن. چقدر ما طلاق داریم متاسفانه در کشورمون که عاطفیه، ثبت نشده جایی، آماری ازش نیست، ولی ما میدونیم که متاسفانه توی یک خونه زیر یک سقف دارن زندگی میکنن، اما اینها از هم در حقیقت جدا هستن. یک طلاق متارکه عاطفی و در درصد بالایی از این طلاق‌های عاطفی و متارکه‌های عاطفی هم متاسفانه باز علتش
موضوعش
همین قضیه است. حالا سوال میکنن که آقا چرا، آخر نکته چه ربطی داره این که میزان طلاق زیاده به خاطر این که زن و مرد تو این مسئله مشکل دارن؟ خب ببینید تو این قسمت مشکل دارن، دق دلی هاشون رو جای دیگه نشون میدن. میدونید دق دلی ها به جاهای دیگه کشیده میشه، در این قضیه کامیاب نیستن، یه جاهای دیگه تلافی میکنن، یک واقعیتیه. و خیلی از بهانه گیری ها، بهانه جویی ها که منشأ کشمکش ها، نزاع ها، درگیری ها و متاسفانه در نتیجه طلاق میشه همین بحث هست. واقعا اونایی که تو این زمینه سروران از بزرگوارم خانم آقای مشکل دارن، این توضیحات برای اینه که ما ایشالله شما رو آماده کنیم جدی بگیرید این قضیه رو. سختی ها جمع آرپنایی و مشکلات، ناگواری های زندگی براشون خیلی سخت میشه، تحملش خیلی سخت میشه و متاسفانه میدونید اون حیای غیر عاقلانه به تعبیر بنده، که من این رو حیا واقعا نمیدونم، که ایرانی ها که فهمودید دارن اجازه نمیده بهشون که برن مشکل رو حل کنن، سوال کنن، مشاوره کنن. جالبه، میدونه مشکل داره، میدونه تو این قسمت مشکل داره، چه زن چه مرد، نمیرن مشاور. و جالبه اگر هم مشاوره میرن، ما چقدر فراوان داشتیم در این سالا، ما تشخیص دادیم مشکل چی، ولی میان خودشون نمیگن. حالا اگر یه مشاور آگاه و خبره هم نباشه، نتونه تشخیص بده، عزیزان خب نمیتونه به این خانم آقا کمک کنه، مشکل حل نمیشه. و جالبه کتاب نمیخونن به خاطر اون حیایی که من معتقدم حیای عاقلانه نیست، چون رسول بزرگوار اسلام فرمودن عزیزان الحیا و حیاان، حیا دو گونه است، حیای عاقلانه و حیا و عقل و حیا و حمق. حیای عاقلانه، و عذرخواهی میکنم اولین بار من این تعبیر رو به کار میبرم، مجبورم روایت رو درست ترجمه کنم، و حیای احمقانه. قبلا میگفتم حیای غیر عاقلانه، حیای جاهلانه، ولی بی تعارف ازا دارن میگن الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و حمق. یه حیای عاقلانه ما داریم، یه حیای احمقانه داریم. خب این واقعا این حیا جاهلانه است، غیر عاقلانه است. مطالعه، کتاب مطالعه نمیکنن، نمیرن کتاب بخرن، توی همایش های تخصصی و سمینارها شرکت نمیکنن.
چون راه های آموزش هم البته خیلی محدوده و محدودتر هم بوده است. یعنی میخوام عرض کنم که حالا تلاشایی هم در این زمینه اتفاق افتاده در سال‌های اخیر.
میرسیم همه اینا رو قدم به قدم، ان شاءالله بنای ما در این چند جلسه همینا است مطرح میکنیم. ولی متاسفانه این حیا یک عامل و یک مانع جدی برای کسب اطلاعات فرمایش حضرت علی رو قبول دارم، ولی بازم ما حالا خواهیم گفت چه کتابایی معرفی میکنیم. الان هست تو کشور ما، خودی ها خارجی ها کتاب نوشتن، عرض خواهیم کرد، همایش ها سمینار ها خیلی جالب تر از اون. آیا آرپنایی میرن نزد قاضی برای طلاق؟ اصلا ببینید رفتن به محضر دادگاه برای طلاق، باز هم علت اصلی جدا شدنشون رو به قاضی نمیگن. میدونید این حیا، خب این حیا حیای خوبی نیست. من امیدوارم انشاءالله به حق امام زمان علیه السلام ما بتونیم در این حال 3-4 جلسه ای که احتمال میدیم با زحمتی که جناب آرپنایی متحمل شدند و سیری که دادن به سوالات دور نما، اینه که ما بتونیم 3-4 جلسه خدمت گذار شما تو این مسئله باشیم و انشاءالله به امید خدا بتونیم مسائل مربوط به این موضوع رو مطرح کنیم. البته بازم عرض کردم دست و بال ما بسته است، نتیجه میخوام این باشه که انشاءالله بتونیم به امید خدا بعد از طرح این مباحث حداقل یه مقداری از این بار فشار زندگی ها بکاهیم و همون میزان طلاق که الان بحث موضوع صحبت ما هست، بتونیم انشاءالله هم طلاق های قانونی ثبت شده و هم طلاق های عاطفی که چقدر مشکل تو زندگی ها درست کرده، انشاءالله یه مقداری اینها کاهش پیدا کنه، زندگی ها بهتر بشه
انشاءالله به لطف خدا و دعای خیر مردم عزیزمون. آقا اسلام عزیز چقدر به این موضوع اشاره کرده، برش تاکید کرده؟ آیا ما آموزه روشن و مستقیمی در این زمینه در اسلام میبینیم؟
قطعا خیلی، الحمدلله اونقدر ما تو این زمینه آموزه داریم، توی کتابهای مختلف روایات بسیار مناسب اومده که حالا اگر ما عرض کردم در حدی که باز ایشالله فضای برنامه اون اجازه بده خودم وارد این آموزه خواهم شد، روایات بسیار جالبی رو خواهم خوند. خیلی اسلام توجه جدی کرده به این قضیه. میدونید جمار پرنه نکتش هم اینه که این غریزه ای رو که خدای تبارک و تعالی در وجود زن و مرد قرار داده، خب خودش قرار داده، این حکمت داشته دیگه، اگه نمیداشت که قرار نمیداد. و واقعا یک رابطه سالم غریزی، استفاده بهینه از این غریزه، جدا عامل بسیار مهمی در آرامش انسان عرض کردم، و یک موهبت الهی هستن، یک موهبتی است که خدای تبارک و تعالی به انسان عنایت کرده. اصلا خداوند در وجود مرد و زن، خانم و آقا، این غریزه رو قرار داده و ازدواج رو قرار داده تا این غریزه در مجرای اصلیش قرار بگیره، و بعد که زن و مرد با هم ازدواج کردن، خیلی روی استفاده بهینه از این موضوع و این نیرویی که خداوند در وجود زن و مرد قرار داده تشویق کردن، خیلی تشویق‌های عجیب. میدونی چرا؟ نکتهش هم اینه که اسلام میخواد با این تشویق‌ها، این که زن و مردی که همسر قانونی و شرعی هم هستن، حلیله هم در حقیقت هستن، این نیازشون رو برآورده کنن تا به انحراف کشیده نشن، تا عفیف بمونن. از حضرت آقا امام باقر علیه السلام سوال کردن که آقا چرا مسلمون ها اینقدر به این مسئله رفع غرایز توجه میکنن؟ آقا فهمدن برای این که عفت خودشون رو حفظ کنن. ببینید دلیل رو برای این که عفت خودشون رو حفظ کنن، برای این که جلوی انحرافات رو بگیرن. و چقدر برای این رفتار زن و مرد در مکتب اسلام ثواب در نظر گرفتن، عجیبه واقعا، پاداش معنوی. اصلا من خیلی راحت سرورن عزیزم، خانم ها آقایون، بهتون بگم ارتباط غریزی زن و مرد از دیدگاه اسلام عبادت بی تعارف، عبادت. اصلا ثابت میکنم، ما روایت داریم، بعضی تعجب میکنن این روایاتی که ما داریم که فهمدن مثلا حالا به تعبیرهای مختلف که بیایید 24 ساعتتون رو به سه قسمت مثلا یه روایتش اینه تقسیم کنید، 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت عبادت. برای خیلی سوال، آقا 8 ساعت عبادت؟ الله اکبر، وایسیم به نماز، نماز شب، نافله، نمازهای یومیه، نماز جمعه، نمیدونم دعای کمیل، اینا دیگه عبادت‌های متعارف ما هستن. نه خب میدونید عبادت از دیدگاه اسلام که فقط منحصر در همین عبادت‌های به معنی الاخص نمیشه، ما یه سری عبادت‌هایی هم داریم که به حسب ظاهر عبادت نیستن ولی به واقع عبادت هستن، مثل همین. خیلی تا دلتون بخواد روایت داریم، اجازه بفهمید اگر ذهنم یاری کنه، یه روایت خیلی قشنگ و زیبایی هست از رسول بزرگوار اسلام، من این روایت رو عرض بکنم و یه توضیح مختصری راجع بهش بدم. حضرت فرمودن و اما انه اذا کان اقبل اکتنفه ملکان، اگر مردی به سمت همسرش حرکت کنه برای رفع نیازش، آفهمدن اکتنفه ملکان، دو تا ملک، دو تا فرشته این آقا رو در بر میگیرن، او رو در آغوش میگیرن. بعد فهمودن فکانه کشاهر سیفه فی سبیل الله، فرمودن این آقایی که الان دو تا فرشته او رو در برش گرفتن داره به سمت همسرش میره، مثل مجاهد در راه خداست. بعد فهمودن فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب کما یتحات ورق الشجر، وقتی که به همسرش نزدیک میشه تمام گناهانش میریزه، تحات عنه الذنوب، این گناهانش میریزه. تعبیر رو ببینید چقدر قشنگه، کما یتحات ورق الشجر، همینطور که این برگهای درخت میریزه. و بعد فهمودن فاذا هو اقتسل انسلخ من الذنوب، و وقتی بعد میره غسل میکنه انسلخ من الذنوب، تمام این گناهانش شسته میشه و میره. چقدر تشبیه قشنگ، یعنی وقتی آدم میره استحمام میکنه، آلودگی ها رو از بدنش پاک میکنه، بعد این آب که میاد این آلودگی ها رو همه رو میبره. فهمودن وقتی این مرد غسل میکنه تمام این گناهانش از بین میره. و خدمت شما عرض بکنم که حتی من یه چیزی از آخرین جمله رو عرض بکنم، این یک نمونه از ثوابی که واقعا این ارتباط ها داره. این نکته هم عرض بکنم، اینم خیلی جالبه. ببینید در اسلام عزیز، خانم ها آقایون، یه محدودیت هایی هست. الان پدر، مادر و فرزندان اینا درست محرم هم هستن، اما حق ندارن به تمام قسمت های بدن هم دیگه نگاه کنن. نگاه به قسمت های خاص بدن حرامه، جالبه ها، مادر، دخترش، پدر، پسر، اینا حق ندارن. تنها موردی که هیچ گونه محدودیتی ندارن زن و مرد هستن، هیچ گونه محدودیتی ندارن. ببینید اینا برای چیه؟ اینها برای اینکه اینها بتونن از این موهبت الهی به بهترین شکل استفاده بکنن. حتی ارتباطات غریزی هیچ گونه محدودیتی بین زن و مرد نداره، البته مگر حالا یک موارد خاصی که خواهیم رسید ایشالله در آینده، مثلا زن در دوره عادت ماهیانشون هستن، خب بله اینجا اسلام اجازه نمیده که اینا ارتباط برقرار بکنن به اون معنای واقعی ارتباط غریزیشون، که این محدودیت هم البته همه حکمت داره، اینا همه به خاطر با سلامت جسم و جان و روح و روان خود آدم هاست. میخوام عرض بکنم ببینید اسلام چقدر اهتمام داره به این قضیه. حالا ما اگر واقعا عرض میکنم شما رو ارجاع بدیم به کتابایی که در این زمینه نوشته شده و اون سیدی هایی که خود بنده دارم برای این محافلی که عرض کردم، که دیگه اونجا ما راحت تر بودیم، روایاتی رو خیلی جالب آوردیم، بعد تعجب میکنید که اسلام چقدر به این مطلب و این نکته اهتمام داشته. خیلی عجیبه واقعا اهتمام اسلام به این مسئله.
بله خیلی متشکرم. جو حتما اندیشه وران غربی و نویسندگان غربی هم به این موضوع پرداختن و خیلی راجبش صحبت کردن. اگه موافق باشید یه مکس داشته باشیم، شما هم یک نفسی تازه کنید و بعد راجب این قسمت برای ما صحبت کنید که حالا نگاه غربی به این مسئله چگونه است. با ما همراه باشید لطفا. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. موضوع بحث رو میدونید و میدانید که داریم در چه موضوعی صحبت میکنیم. چقدر خوب میشه که عزیزانی که در این موضوع سوال دارن این فرصت، یعنی این هفته ها که راجع به صحبت میکنیم رو غنیمت بشمارن. برای ما هم واقعا کار راحت تره. البته معمولا مجموع سوالاتی که به سمت برنامه گلبرگ میاد یک بسته کاملی است از همه سوالات، اما زمانی که داریم در یک موضوع به خصوصی صحبت میکنیم چربش اون سوالات بر بقیه سوالات بیشتر میشه. توصیه ما هم همینه، به خاطر اینکه کار ما رو هم راحت تر میکنه، برای اینکه بتونیم سوالات رو ساده تر انتخاب بکنیم و جنس سوالاتی که کنار هم قرار میگیره شبیه به هم باشه، امکان مقایسه و انتخاب رو در واقع بیشتر میکنه. بارها عرض کردم که ما همه سوالات شما رو سعی میکنیم ببینیم، اما طبیعتاً از بین اونها سوالاتی قابل انتخاب و طرح در برنامه است که اولاً با موضوع برنامه همخوانی داشته باشه و ثانیاً مبتلا به بیشتری داشته باشه، یعنی سوالاتی که فراوانی یا تکرار بیشتری داره معمولاً در اولویت طرح قرار میگیره. همچنان این بحث مقدماتی رو به عنوان مقدمه بحث اصلی در موضوع برآوردن نیازهای غریزی در زندگی زناشویی داریم ادامه میدیم و از حاج آقا میخوام خواهش کنم که بفرمایید که اندیشه وران و نویسندگان غربی به این موضوع چقدر اهتمام ورزیدن و چه نگاهی دارن به این مسئله.
بله اونا هم خیلی جدیان واقعا، شاید به همین میزانی که اسلام توجه کرده و بلکه شاید هم در جهات بیشتر، حالا چون اونا یه ذره محدودیتشون هم کمتره، خیلی توجه کردن به این قضیه. حتی الان در دنیای غرب یک رشته تخصصی هستن برای همین مسئله هستش که حالا تعبیر خاصی اونا دارن که من عمدن به کار نمیبرم، ولی در ایران ما بهش مثلا ترجمه شاید این باشه رفتارشناسی جنسی، مثلا یه رشته تخصصی علمی به نام رفتارشناسی جنسی که اصلا یک رشته تخصصی هست و تحصیلی هست و کار میکنن و متخصصانی هستند که ممهز در این رشته هستند. البته خوشبختانه این اواخر در کشور ما هم یه جورایی حالا استارتش خورده و داره بهش توجه میشه خوشبختانه. یا مثلا در زمینه باز کتاب، همینطور که اشاره فرمودید و عرض کردم، نویسندگان زیادی الان در غرب هستند که کتاب می‌نویسن، خیلی کتابای زیاد تو این زمینه نوشتن و خوشبختانه قسمتی از این کارها هم در ایران ترجمه شده، چاپ شده و منتشر شده، اصلا در معرض استفاده مخاطبان ایرانی هست. خدمت شما عرض کنم که از جمله دکتر هانا استون، دکتر آبراهام استون، آقای دکتر دیوید روبن که حالا ایشالله اگر موقعیتی شد کتابای اینا رو هم معرفی خواهیم کرد. اینا کتابای خیلی خوبی دارن، خودی ها کتابای خیلی خوبی در این زمینه. حتی خوشبختانه این اواخر ببینید دو تا بس این بحث غرایز داره، یکی کلیاتشه همینه که ما داریم توی برنامه عرض میکنیم، یه بحث هم رفتارشناسی جنسی، یعنی خیلی دیگه وارد جزئیات شدن که حتی در همین زمینم به لطف خدا خودی ها نویسندگان خوبی در کشورمون داریم که وارد شدن الحمدلله. حداقل همین الان من سه تا کتاب تو ذهنم هستش که دقیقا وارد این مسائل شدن، کتاب خیلی خوبیه، نویسندگان محترمی هستن که انشالله حالا به مناسبت ما برسیم قدم به قدم بریم جلو. من انشالله با توجه به فضای بحثمون کتابهایی رو معرفی خواهم کرد. یا مثلا در زمینه آموزش غربی ها خیلی جدیان و جامعه عرفانه از ما بی تعارف جلوترن، البته یه جورایی هم میدونید میشه بهشون حق داد چون محدودیت های اونا مثل ما نیست، واقعا خط قرمزای اونا با ما خیلی فرق میکنه. مثلا اونا واقعا خط قرمزاشون بگونه یه که شاید در رسانه های عمومیشون هم تا یه حدی که ما واقعا نمیتونیم، اونا میتونن ولی ما نمیتونیم. دین ما، حیای به قول شما ایرانی، محدودیت هایی که به هر حال ما داریم اجازه نمیده، درسته، ولی خیلی خوب آیا تمام طرح این مباحث آیا اختصاصی به مثلا رسانه ملی داره، آیا برنامه گلبرگ داره؟ خیر، چقدر کتابای خوبی هست که عرض کردم میتونن برن متأهلین بخونن. آموزش از طریق کتاب، آموزش از طریق همایش ها، سمینار هایی که عرض کردم تازه به لطف خدا را افتاده، یا فرض بفهمید حتی چه اشکالی داره، ما اینو البته نداریم، من جزو آرزوهام هست واقعا که این اتفاق بیفته در کشور ما که حتی آموزشگاه های ما داشته باشیم، اصلا ما آموزشگاه هایی داشته باشیم که بیان تخصصی همین ها رو به مخاطبان آموزش بدن. و خیلی باور بفهمید تو همین یکی دو تا همایش که بنده همین یک ماه قبل داشتم جمعیت خیلی عجیبی با انگیزه، واقعا با انگیزه، چون احساس میکنن نیاز دارن برای زندگیشون، برای ارتقای زندگیشون آموزشگاهی باشه، عزیزان متأهل واقعا متأهلن برن ثبت نام بکنن، آموزش ببینن چطور ما برای آموزش زبان دوم اینقدر آموزشگاه داریم، ما برای راهنندگی اینقدر آموزشگاه داریم. یعنی واقعا اهمیت این مطلب عزیزان از اهمیت رانندگی کمتره. خب رانندگی یک ضرورت اجتماعی امروز به نظر من، این هم یک ضرورت خیلی جدی. غربیا خیلی کار کردن، حالا ما انشالله کتابهای اینها رو هم کتابهای خودی ها رو اگر انشالله شما صلاح دونستید در موقعیت های مناسب انشالله معرفی خواهیم کرد.
آجا حالا ما خیلی دوستم نداریم از کلمات غربی و بیگانه استفاده کنیم، ولی حالا من نمیدونم واقعا معادل پارادوکس چی میشه، ما یک تضاد، یک تناقض، یک دوگانگی اینجا داریم. از طرفی هم میدونیم که به خصوص در جامعه امروزین برای اینکه مردم بتونن زندگی سعادتمندی داشته باشن و تعبیر قشنگی بسیاری برنامه کار بردید کامیاب بشن از در واقع نوع رابطه همسریشون، احتیاج به آموزش داریم و هم از اون طرف خط قرمزهای اخلاقی و واقعی و انسانی داریم که اونها رو هم باید رعایت بکنیم. فکر میکنم این معادل است که مقداری در واقع پیچیدگی ایجاد میکنه و حالا حتما هر طرحی که بخواد وارد بشه طبیعتاً باید با لحاظ کردن همه این مجموعه ها باشه. به هر حال امیدوارم که عقلای قوم و بزرگان و اونها که باید تدبیر بکنن برای اینکه چیزی که شاید در شایبه نباشه این است که ما بیش از آنچه که هست به آموزش احتیاج داریم. یعنی از توی پیام ها حداقل من که نگاه میکنم پیام های مردم رو احساس میکنم که خیلی ها در این موضوع مشکل دارن.
حالا ان شاء الله ما جلسات بعد که به امید خدا عنایت حضرت آقای امام زمان علیه السلام بریم جلو، خواهند فهمید که چقدر ابهام واقعا بوده تو این قضیه که حالا وقتی میفهمن چقدر راهگشاست برای زندگیشون. اینی که حضرت علی فرمودید ببین من تاکید کردم، خب اون آموزشگاه‌ها برای متأهلین باید باشه.
درست.
و کاملا باید حساب شده باشه. من این ایده و این فکر رو قبول ندارم که ما مثل غربی ها بیایم فضا رو آنچنان مثل غرب باز کنیم و جوانانمون نوجوانانمون، خب ما که نمیتونیم یه هر دریچه‌ای رو به روی نوجوانمون باز کنیم. ببینید عرض کردم فضای غرب، فضای آمریکا، اروپا با فضای ایران اصلا فرق میکنه و دین ما، فرهنگ ما، همونطور که فهمیدید آداب ما، رسوم ما، حیای ما، اینا اجازه نمیده.
لذا آموزش باید از اون کمتر میتونه از کانال‌های عمومی باشه، باید اختصاصی بره و به اون هدف اصلی در واقع برخورد بکنه. حالا قبل از اینکه در واقع سوال رو مطرح کنم، میتونم خواهش کنم از هفته آینده کتابایی رو همراهتون بیارید، معرفی بفرمایید اونجور که فرمودید و حتما بتونیم ما حداقل بخشی از این بار آموزش رو به عهده بگیریم
ان شاء الله. حالا ما برای اصلا کلیت بحث کتابایی رو اگر حالا ان فرمودی چشم، هفته بعد من ان شاء الله میارم خدمت جناب عالی که معرفی بفرمایید از شخصیت‌های حالا خودی و غربی، سه چهار تا کتابی میارم معرفی میکنم که همزمان با حالا برنامه امام عزیزان
درسته
مراجعه بفهمن، مطالعه کنن، حتی اگر واقعا ابهامی چیزی بود پیامک بزنن. ولی یه سری کتاب ها رو هم به جاش باید معرفی کرد، چون اینا عرض کردم کتاب ها متفاوت هستن، ما باید بریم بحث رو ببریم جلو، یه جایی به اون بحث رفتارشناسی جنسی که رسیدیم که ما دیگه دست و بالمون بسته است، ایشالله اونجا اصل مطلب رو بگیم، به اهمیتش اشاره بکنیم و بعدم ایشالله کتاب معرفی کنیم.
بله خیلی متشکرم. من میخوام در واقع، شاید این اولین سوالی است که از بین پیام های شما انتخاب شده و میخوام مطرح بکنم، اگه موافق باشید باز یه مکث کوتاه داشته باشیم که وقتی برگشتیم دیگه بپردازیم به سوالاتی که شما عزیزان از برنامه گلبرگ پرسیدید.
حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند سه خصلت موجب جلب محبت می‌شوند: خوش‌خویی، مهربانی و فروتنی.
خب شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339. عزیزی از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 147 این سوال رو مطرح کرده. وقتی از خانم من میخوام که به نیازهای غریزی من توجه کنه، به من میگه مگه ما فقط برای این مسئله ازدواج کردیم؟ ایشون فکر میکنه که این رفتار انسانی نیست و میگه من از این رفتارهای حیوانی اصلا خوشم نمیاد.
حالا ببینید این حرف ایشون دو تا منشأ ممکنه داشته باشه. یکی این که اصلا ایشون واقعا این خانم محترم یا حالا خانم هایی از این دست که این حرفا رو میزنن اصلا با ماهیت غریزه در وجود انسان آشنا نیستن، اصلا نمیدونن این ماهیتش چیه، یا این که نه میدونن مشکل دارن خودشون، اصلا یه اختلال جنسی دارن، مثلا اختلال میل جنسی کمکار دارن یا اختلال انزجار جنسی دارن، که حالا به موقعش راجع به این هم نکاتی رو عرض خواهم کرد، و در حقیقت یه جوری دارن فرافکنی میکنن، یعنی دارن میدونید محمل میسازن برای اون مشکلشون و میگن من از این کارهای حیوانی، مثلا رفتار حیوانی خوشم نمیاد، وگرنه خودشون میدونن که این رفتار حیوانی نیست. واقعا ببینید سروران عزیزم، غریزه در وجود زن و مرد و انسان دو تا بُعد داره. بله یه بُعد مادی داره، ولی بُعد معنوی هم داره، واقعا صرفا حیوانی نیست، اصلا به ویژه از دید اسلام عزیز یک امر مقدسه، اصلا عشق میاره، محبت میاره، نشانه عشق و محبت بین زن و مرده، اصلا باعث تداوم زندگی زن و مرد میشه، خیلی خیلی مهمه. گفتن که من از این رفتار خوشم نمیاد چون مثلا حیوانی هست، مگه ما برای این ازدواج کردیم؟ ببینید توی تعبیر این بود که مگه ما برای همچی مسئلهی ازدواج کردیم. اصلا من بهتون بگم از اهداف، نمیگم هدف اولی، ولی میتونم واقعا بگم از اهداف اولی و ذاتی ازدواج همین مسئله است. اصلا ببینید ازدواج حکمت چیه؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اصلا از نشانهای خدا اینه که از جنس خود شما براتون زوجهای آفرید، لتسکنوا الیها، تا در کنار او آرامش پیدا کنید. اصلا بدونید یکی از راه‌ها از طریق سکون و آرامش همین رفع غرایز بین زن و مرده، و بهتون میگم آرام بخشای دیگه نمیتونه جای اینو بگیره. بله الان زن و مرد از طریق ارتباطات عاطفی هم کسب آرامش میکنن، این یک واقعیت، وقتی ابراز محبت میکنن میگن دوست دارم، آرامش پیدا میکنن، ولی این نمیتونه جای اون رو بگیره. ببین هر کدوم یه جایگاهی دارن و واقعا اگر این رو خانم خواهش میکنم دقت کنید، اگر این رو از زندگیتون شما حذف کنید اصلا انگیزتون از بین میره، حداقل مرد شما انگیزش از بین میره. یعنی اگر واقعا بحث غرایز جمع آرپنه از زندگی مشترک زن و مرد حذف بشه، امید و انگیزه از بین میره. شما ببینید این بردگانی که قبلا میگرفتن اینها رو عقیم میکردن که توی حرم سراها از اینا کار بکشن و خدمت بکنن توی حرم سراها، اصلا اینا ماهیت خودشون از دست میدادن، امیدشون از دست میدادن، انگیزشون از دست میدادن، شخصیت اینا اصلا عوض میشد، شخصیت غیر طبیعی پیدا میکردن. بنابراین خواهش میکنم نفرمایید که این ما نیازی به این نداریم اگر ما برای این ازدواج کنیم. بله یه پیر مرد و پیر زنی اگر مثلا 70-75 ساله با هم ازدواج کنن، چون حالا دیگه بحث غرایز برای اینا خیلی مهم نیست، ممکنه پایه و اساس زندگی اونها بر ارتباطات عاطفی باشه، ولی دوتا جوان که با هم ازدواج میکنن زندگیشون واقعا بدون این بحث روابط غریزی اصلا نمیتونه پایدار باشه. من خواهش میکنم یه تجدید نظری در این فکر و اندیشتون بکنید. اگر واقعا شما اطلاع از ماهیت این غریزه ندارید، با این عرایز ما، این دیدگاه دین بیایید اندیشتون رو عوض کنید. و اگر مشکل دارید، واقعا اختلالی دارید، من خواهش میکنم مراجعه بفرمایید. متخصصان مختلفی داریم که من به موقعش عرض خواهم کرد به چه متخصصانی چه اختلالاتی باید مراجعه بشه. این مشکل رو خواهش میکنم حل کنم.
بله خیلی متشکرم. حالا آقا این تعبیری که حالا در این پیام بود، شاید این مقداری تعبیر تندی بود که این رفتار حیوانیه، ولی یه مقداری رقیق‌تر و ملایم‌ترش اینه که خیلی این رفتار رو حداقلش اینه که خلاف معنویت میدونن، خلاف اون کمال بشری میدونن و خیلی حالا ناشی از اون مثلا سجایای انسانی حداقل نمیدونن. شما این دیدگاه رو حتی بعضی از مکاتب هم شاید به این سمت رفتن، یعنی میخوام عرض کنم که سوق داده شده بشر به این سمت.
ببینید نه واقعا اینجوری نیست. من عرض کردم این امر مقدس ثواب معنوی داره، حداقل از دید اسلام اینجوریه و ما معتقدیم احکام نورانی اسلام همه بر اساس فطرت انسان هاست. ولی اینکه اشاره فرمودید بعضی از مکاتب آیین ها، بله واقعا اینجوری هست. مثلا از دید مسیحیت کاتولیک چرا این ازدواج و ارتباطات این چنینیه، حرکت ضد معنوی هست. یا مثلا در بین ادیان غیر ابراهیمی، حالا مسیحیت از ادیان ابراهیمی هست، در ادیان غیر ابراهیمی مثل بودیسم مثلا اینا اصلا ضد معنویت میدونن. حالا مسیحی هم البته عرض کردم، کاتولیکا، پروتستان، مذاهب دیگه اینجوری نیست. آقای مارتین لوتر که پروتست کرد در حقیقت علیه مسیحیت و مذهب پروتستان رو ابداع کرد، خب نه این چنین فکری ندارم. ولی کاتولیک ها که این رو یک در حقیقت ضد معنویت میدونن، منشأش اینه که حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام چون ازدواج نکردن، پس ازدواج و رابطه غریزی ذاتن پلید بوده، به این عنوان بوده که پیغمبر بزرگوارشون حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام ازدواج نکردن، در حالی که واقعا اینجوری نیست، قطعا معنویه و عرض کردم کاملا الهیه. حداقل به ویژه با درسی که ما از آموزهای دین و دین اسلام گرفتیم که عرض کردم منطبق با فطرت انسان هست.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی رو از پیش شماره 916 میپرسم از خدمتون. گفتن که سه شماره آخر 287 گفتن که خانم من هر وقت با من مشکلی پیدا میکنه به نیازهای غریزی من بیتوجهی میکنه و از این مسئله به عنوان اهرام فشار بر علیه من استفاده میکنه، آیا این کارش درسته؟
نه تنها درست نیست که من اصلا میگم خطرناکه، واقعا خیلی خطرناکه. ما بعضی خانوما داریم که برای مجازات مردشون، تنبیهش، برای رسیدن به اهدافش، خانم خواستهاش، حتی تسلیم کردن مرد توی فکر و عقیده مثلا این کار رو میکنه. من جواب پناهی نظرم اینه که این خانم اصلا مردشناس نیست. واقعا اگر مردشناس باشه این کار رو نمیکنه. من نمیدونم زمان داریم
بله،
که
بله.
توضیحی مختصری بدم. ببینید خانمای محترم، این که من میگم بعضی از خانم‌ها مردشناس نیستن این کارا رو میکنن، نکتهش اینه که زن عشق ورزه. من بارها اینو عرض کردم، مرد عشق بازه، زن عشق ورزه، محبت، ابراز محبت، محبت پذیری، غرایز برای زن در اولویت اول نیست. اصلا ساختار وجودی زن خانم‌ها آقایون یه جوریه که میتونه خودش رو کنترل کنه، خود نگهداریش در این قضیه بیشتره، ولی مرد اینجوری نیست. مرد عشق بازه، بعد غرایز براش در اولویته. اگر همسرش بیاد او رو اینجوری بایکوتش کنه، اینجوری تحت فشار قرارش بده و نیاز او برآورده نشه، خب خدای نخواسته این دام بزرگی در حقیقت خانم برای همسرش پهن کرده، چون فردا این آقا میره تو جامعه، میره تو محیط، تو اجتماع، در اجتماع رنگارنگی زیاده و چون نیاز او برآورده نشده توی منزل، خدای نخواسته ممکنه به انحراف کشیده بشه. مردی که تو خونش اشباع نشه دنبال فست فودها و ساندویچ ها میره. خانم ها خواهش میکنم این هشدار رو جدی بگیرید. ببینید چرا اینقدر دین ما تأکید میکنه، به ویژه خطاب به خانم ها، جالبه ها، ما بیشتر آموزهای دینیمون در این قضیه خطاب به خانم هاست. من یه وقتی روایت رو خوندم از وجود مقدس رسول بزرگوار اسلام، آقا فرمودن لعن الله المصوفات التي يدعوها زوجها الى فراشه فتقول سوف حتی تغلبه عینا. خیلی راحت اینو ترجمه کنم که خدا لعنت کنه زنان مصوفه رو. زن مصوفه کیه؟ فهمیدن زن مصوفه اونیه که مردش ابراز نیاز غریزی میکنه و هی میگه سوفه باشه بعدن. حالا ممکنه اون روی بیحالی و حالا خیلی علل دیگه باشه، میرسیم همه اینا روها، ولی اینجا حالا بایکوت، ببینید اصلا نمیخواد، میخواد او رو تحت فشار قرار بده، میگه سوفه. آقا فهمیدن خدا لعنت کنه این زن رو. چرا؟ نکتهش همینه که خون نیازش برآورده نشده و فردا دوچار مشکل میشه و خانم خودش شما رو دوچار مشکل میکنه. زن حسی داره به نام حس تملک، دوست داره مردش مال خودش باشه، در تملک خودش باشه، ارتباطی با خانم های دیگه برقرار نکنه و این یک دام بسیار بزرگه. لذا واقعا حساب شده عرض کردم، نه تنها نادرست نیست بلکه خطرناکه. من خواهش میکنم خانم های محترم تو این قضیه بایکوت نکنید مردتون رو، توجه به این ویژگی عشق بازی همسرتون من نیازش داشته باشید.
حاجا حالا 3-4 دقیقه فرصت داریم، اجازه بفرمایید که راجع به همین مسئله یه نکته من به ذهنم رسید، ممکنه سوال برخی از بینندگان باشه. اشاره فرمودید این در واقع پاسخی که شما دادید خطاب به خانم هایی است که تعمدن حتی با خیشتنداری، یعنی حتی اگر خودشون هم تمایل به اون رابطه داشته باشن، جلوگیری میکنن به خاطر اینکه مرد رو تسلیم میکنن، درسته؟
باید.
ولی در اصل اینکه به هر حال حالا محدودیت هایی وجود ممکنه داشته باشه به لحاظ جسمی، به لحاظ روحی، و در این موضوع چی میفرمایید؟
دنیای حرف داریم ما، این 3-4 هفته ای که انشاءالله میخوایم خدمتگزار مردم عزیزمون باشیم همیناست دیگه. بله یه وقتایی نه، یک موقعیت هایی است که اصلا یکی دو بار عرض کردم، اصلا وضعیت نیاز غریزی زن به صفر یا نزدیک صفر میرسه.
اینجا در واقع توصیه باید به آقایون کرد.
بله بله،
اینجا شما احتمالاً بیشتر خطاب رو رو به آقایون خواهید چرخاند و خواهید گفت که اینجا رعایت بکنن، درسته؟
این زندگی مشترک است. یه جاهایی واقعا یعنی قطعا زن باید توجه داشته باشه به این مطلب و یه جاهایی هم مرد باید همسرش رو درک کنه. حالا ما نکته زیاد داریم میشده تو این قضیه، من عمدن نمیخواستم وارد حالا این فضا بشم. اجازه بده با یک سیر منطقی انشاءالله تو که حضرت علی سوالات رو تنظیم فرمودید بریم جلو و امیدوارم انشاءالله بتونیم بعد از این 3-4 هفتهی که خدمتگزار شما عزیزان هستیم یه برداشت خوب و مناسب انشاءالله از این بحث داشته باشیم و بتونیم به امید خدا گرهی هرچند کوچک بتونیم از مشکلات زندگی شما در این قضیه باز کنیم.
بله خیلی متشکرم آقا، وقت ما دیگه به پایان رسیده و دیگه فرصتی برای طرح سوال جدیدی نداریم از خدمت شما آقا، اما از شما خواهش میکنم که در طول هفته با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون برای ما بفرستید، همونجور که حالا امروز دیگه مفصل صحبت کردیم راجع بهش، موضوعی که داریم پیرامونمون صحبت میکنیم موضوع بسیار مهمی است و مطمئنن مبتلابهان زیادی در سطح جامعه داره. عنایت شما به این برنامه و ارسال سوالاتتون به ما کمک میکنه که دست ما بازتر بشه، در واقع امکان انتخاب سوالات بهتر برای ما فراهم میشه بر اساس اون شاکله بندی کلی و اون چارچوبه کلی که برای بحث در واقع تدارک دیده شده. انشاءالله سوالات شما، نکات شما، توصیه های شما، تذکرات به جای شما به خصوص در مباحث اینچنینی حتماً اون نگاه نافذ و دقیق شما بینندگان عزیز خیلی میتونه ما رو هدایت بکنه و کمک بکنه برای اینکه انشاءالله بحث مفیدی رو بتونیم تقدیم شما بینندگان شایسته و شما مردمان خوب ایران زمین بکنیم انشاءالله. از لطفی که به ما دارید خیلی متشکرم، دلمون واقعا تنگ شده بود در طول این چند هفته که در خدمت شما نبودیم، خوشحالیم که باز بهانه دیدار فراهم شده است. به امید دیدارهای آینده به همراه حاجی دهنوی با شما عزیزان خداحافظی میکنم و در طول هفته حتما برای شما دعا میکنیم، شما هم به یاد ما باشید، با ما در ارتباط باشید و برای هم دعا کنیم. شاد باشید، التماس دعا و خدا یار و نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان توییم، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان توییم. گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.